ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این برنامه هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که شورای امنیت ملی افغانستان این خبر را رد می کند که گویا موافقتی را در مورد اعمار موانع از سوی پاکستان در امتداد خط دیورند امضا کرده است و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر می رسد. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از ستار فروغ می شنوید که بریتانیا با ارسال یک نامه به دونالد تاسک رئیس شورای اروپایی روند خروج این کشور از اتحاد اروپا را آغاز کرد. استر محکمه قرغزستان دستور توقیف اومرگبیک تکیبایف رهبر حزب اپوزیسیون این کشور را تایید کرد. اما قبل از آن که به خبرهای جهان برویم، احمد حنایش با خبرهای افغانستان با شماست.
با عرض سلام و در آغاز سرخط خبرها، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید برای پایان دادن به فرهنگ معافیت باید مقامات حکومتی که به فساد آلوده اند مجازات شوند. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید حکومت باید هرچه زودتر انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را برگزار کند. و اداره توزیع تذکره الکترونیکی افغانستان میگوید تا 3 ماه دیگر کار توزیع تذکره آغاز خواهد شد. مشروع خبرها. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید برای پایان دادن به فرهنگ معافیت باید مقامات حکومتی که به فساد آلوده اند مجازات شوند. فرانر مایکل ملبن سفیر اتحادیه اروپا در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت در کنار مجازات مقامات حکومتی مفسد باید در کار مبارزه با فساد اداری نیز هماهنگی به وجود بیاید.
به نظر من دو خلای عمده در امر مبارزه با فساد اداری در افغانستان وجود دارد. نخست فرهنگ معافیت از مجازات که در این کشور حاکم است و دوم کارها در امر مبارزه با فساد اداری باید هماهنگ گردد.
پیش از این نیز آقای ملبن گفته بود که ادامه فرهنگ معافیت از مجازات سبب افزایش مشکلات ناشی از فساد اداری در افغانستان شده است. وی همچنان گفته بود که دولت افغانستان در نهادهای عدلی و قضایی افراد فاسد را برکنار کند و به جای آنان افراد متعهد و مسلکی را جایگزین سازد. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید حکومت باید هرچه زودتر انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را برگزار کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی امروز تاکید کرد که حکومت باید در زمینه برگزاری انتخابات دیگر تأخیر نکند.
مطابق به قانون هرچی عاجل انتخابات برگزار بکنه، بیشتر از این انتخابات به تأخیر نندازن. این موضوع روشنی ولسی جرگه است.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته بود که احتمال دارد در سال 1396 نیز انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها برگزار نشود. با اساس قانون انتخابات ولسی جرگه در بهار سال 1394 برگزار می شد، ولی این انتخابات به تعویق افتاد و رئیس جمهور فرمان ادامه کار ولسی جرگه را صادر کرد. اداره توزیع تذکره الکترونیکی افغانستان میگوید تا 3 ماه دیگر کار توزیع تذکره آغاز خواهد شد. همایون محتاط رئیس این اداره امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت مرحله اول توزیع تذکره به گونه آزمایشی خواهد بود که برای 500 هزار نفر تذکره الکترونیکی داده خواهد شد. آقای محتاط همچنان میگوید رهبران حکومت هم برای توزیع تذکره الکترونیکی هدایت صادر کرده اند. سازمان دیدبان شفافیت افغانستان میگوید نبود رهبری و مدیریت لازم در عرصه معادن این کشور زمینه استخراج غیرقانونی معادن را فراهم کرده است. ناصر تیموری یکی از مسئولین این سازمان امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت برای رسیدگی به این مشکل با اصلاحات و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مسئول نیاز است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم ستار فروغ به شما پیشکش میکند.
بریتانیا با ارسال یک نامه به دونالد توسک رئیس شورای اروپایی روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا را آغاز کرد. تیم بارو سفیر بریتانیا در اتحادیه اروپا این نامه را که از سوی تریزا می صدر اعظم بریتانیا امضا شده است امروز به دفتر توسک در بروکسل تسلیم کرد. در همین حال بوریس جانسن وزیر خارجه بریتانیا امروز هنگام صحبت با خبرنگاران در لندن گفت
I think it's a very great and a historic day.
فکر می کنم که این یک روز بسیار عالی و تاریخی است. من فکر می کنم که دوستان و شرکای اروپایی ما در مورد پیشنهادات ما دلایل خود را دارند، در حالی که به سوی مذاکرات گام برمی‌داریم در مورد نتایج آن مطمئن باشیم، زیرا ما معامله را پیشنهاد می کنیم که بازندن ندارد و این به نفع هر دو طرف، یعنی بریتانیا و دوستان اروپایی ما است. نوما پیش رای دهندگان در بریتانیا در یکم پرسی به نفع خروج از اتحادیه اروپا رای دادند. بریتانیا در سال 1973 به اتحادیه اروپا پیوست. انتظار می رود مذاکرات در خصوص خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دو سال طول بکشد و خروج این کشور از این اتحادیه ممکن در مارچ سال 2019 صورت بگیرد. در مارچ سال 2019 صورت بگیرد. تریزا می صدر اعظم بریتانیا به اعضای پارلمان کشورش در لندن گفت اکنون زمان آن است که گرد هم آییم و در این مجلس و در سراسر کشور متحد باشیم تا این یقینی شود که در زمینه بهترین معامله ممکن برای بریتانیا و بهترین آینده ممکن برای تمام ما کار میکنیم. استر محکمه قرغزستان دستور توقیف عمربیک تکبایف رهبر حزب اپوزیسیون را تایید کرد. تکبایف از اواخر ماه فبروری به این سو در توقیف به سر می‌برد. او به اتهام عقص رشوه و تقلب بازداشت شده است. ده ها نفر از حامیان تکبایف امروز در جریان جلسه استر محکمه روی این قضیه در برابر ساختمان محکمه در بشکک مظاهره کرده و خواهان رهایی وی شدند. یک محکمه بشکک در 27 ماه فبروری دستور داد که تکبایف رهبر حزب اتامکین الا 25 اپریل پیش از آن که محاکمه شود در توقیف باشد. هواداران عمربیک تکبایف میگویند که بررسی روی قضیه تکبایف انگیزه سیاسی دارد و هدف آن این است که وی از رقابت در انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر بازداشته شود. حزب اتامکین حدود یک ماه پیش عمربیک تکبایف منتقد رئیس جمهور الماس بیگ آتنبایف را به عنوان نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. روزنامه واشنگتن پست گزارش می‌دهد که فیونا هیل به حیث مدیر ارشد در شورای امنیت ملی قصر سفید در امور اروپا و روسیه تعیین خواهد شد و یک تحلیلگر مسائل روسیه و متخصص در امور رئیس جمهور ولادیمیر پوتین است. واشنگتن پست این را دیروز به نقل از مقاماتی که از آنها نام برده نشده گزارش داد. قصر سفید تا حال در این مورد تبصره نکرده است. در گزارش‌های رسانه‌ها در اوایل ماه مارچ گفته شده بود که رئیس جمهور دونالد ترامپ پلان گماشتن خانم هیل را دارد، اما این مسئله تایید نشده بود و مقامات و رسانه ها می گویند که حمله کننده های ناشناس بر کنسولگری پولند در شهر لوتسک اوکراین آتش باری کردند. در نتیجه این حمله سقف ساختمان کنسولگری تخریب شده و شیشه های کنسولگری شکسته است. یک وبسایت خبری اوکراین موسوم به وولین 24 به نقل از شاهدان گفته است که این حادثه سحرگاه امروز رخ داده و به کسی آسیب نرسیده است. رسیدیم به
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 9. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 12. قندهار همچنان با آسمان صاف و هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 16. غزنی آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 7. بامیان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 2. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 14. جلال آباد با آسمان صاف و هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 19. بدخشان با آسمان صاف و هوای نسبتاً سرد، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 2. و گردیز آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 7.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. ساعت 5:09 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید کدام توافق در مورد اعمار موانع از سوی پاکستان در امتداد خط دیورند امضا نشده است. دعوت طالبان به اجلاس مسکو چی معنی خواهد داشت؟ یگوز ولی شجرگم میگوید
افغانستان دولت ده پاوز ده اقدامات باز ممالک در میره تقوارا مطرح میسازه و دمروی مره میتونه ایره ما مدخوله میدانیم.
دختران آبباز در افغانستان میخواهند در مسابقات المپیک سال 2020 اشتراک کنند. یک میدان هوایی در پرتغال به نام بازیکن فوتبال کریستیانو رونالدو نامگذاری شد. و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتهوار مشترک رادیو آزادی به یونیسف برای اطفال بنشین میشد و همچنان برنامه هفتهوار ورزش را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. شورای امنیت ملی افغانستان این خبرها را رد کرد که گویا افغانستان در مورد اعمار موانع از سوی پاکستان در امتداد خط دوران موافقه کرده است. سخنگوی این شورا تواب غرزنگ امروز به رادیو آزادی گفت افغانستان مخالف ساختن این موانع از سوی پاکستان می باشد. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
دفتر شورای امنیت ملی افغانستان آن گزارش های برخی رسانه پاکستانی را رد می کند که گویا ایجاد موانع در امتداد خط فرضی دیورند از سوی نظامیان پاکستانی در جریان نشست سه جانبه در لندن میان مقام های افغان و پاکستانی توافق شده است. تواب غرزنگ سخنگوی این دفتر امروز برای رادیو آزادی گفت که در نشست سه جانبه لندن تمرکز عمده بالای آن لیست هایی بود که به خاطر مبارزه با تروریسم از جانب دو کشور بر یکدیگرشان فرستاده شده بود. دولت افغانستان مخالف این اقدامات نظامی پاکستان است. هر اقدامی که در امتداد خط فرضی دیورند به خاطر تأمین امنیت یا هدفهای دیگر صورت گیرد، با آن که توافق هر دو کشور موجود نباشد، نه تنها توجیه حقوقی و قانونی ندارد، بلکه عملی نمی شود و نه ممکن است و بی نتیجه خواهد بود. روزنامه جنگ پاکستان و برخی رسانه‌های دیگر این کشور گزارش دادند که تصمیم ایجاد موانع در امتداد خط فرضی دیورند در نشست سه جانبه لندن میان حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان و همتای پاکستانیش به میانجیگری بریتانیا صورت گرفته است. وزارت خارجه افغانستان هم با نشر اعلامیه از ایجاد موانع در امتداد خط فرضی دیورند اعتراض کرده و گفته است که این اقدام پاکستان قابل قبول برای افغانستان نیست. از سوی هم شمار از کارشناسان سیاسی افغان میگویند که رسانه‌های پاکستانی تحت تاثیر استخبارات پاکستان قرار دارند. ودیر صافی یکی از این کارشناسان در این مورد چنین گفت: این رسانه هایی است که از سوی نظامیان پاکستانی و استخبارات آن کشور هدایت میگیرند تا ذهنیت مردم در سطح ملی و بین المللی را تحت تاثیر قرار بدهند. و این میگوید که حکومت و ملت افغانستان باید در مورد دیورند دیدگاه واحد داشته باشند و اجازه به این حرکت تخریبی پاکستان را ندهند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
هیئت اداری ولس جرگه افغانستان میگوید اگر از طالبان مسلح در نشست مسکو دعوت شود، این مسئله نوع مداخله در افغانستان و مشروعیت بخشیدن به این گروه است. قرار است نشست به اشتراک 12 کشور در 14 ماه آینده میلادی در روسیه برگزار شود. یک نماینده طالبان مسلح از دفتر قطر به رادیو آزادی گفته است روسیه از آنان برای اشتراک در این نشست دعوت کرده است. سهل لیوال با جزئیات بیشتر از کابل.
یک عضو هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید هیچ نیاز به حضور نماینده طالبان مسلح در نشست 12 جانبه مسکو وجود ندارد. محمد نذیر احمدزی معاون دوم این جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر روسیه از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت کند، مداخله آشکار و تلاش برای مشروعیت بخشیدن به این گروه است.
ما لازم نمیبینیم که دوستان به یک جلسه حاضر شوند. این خب معنایش می هستند که بوار میخواهد جا حکومت هم میخواید ای دنیا ای رقم نیستن خوب که بازی ممالک هم میرسن وارا مطرح نسازه و دمروی ما را میشانه ای را ما مدخله میدانیم.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که یک نماینده طالبان مسلح در دفتر قطر به رادیو آزادی گفته روسیه از آنان برای اشتراک در نشست 12 جانبه دعوت کرده و بحث های این گروه بر سر اشتراک و یا عدم اشتراک در این نشست در قطر و کویته جریان دارد. حکومت های افغانستان و روسیه در رابطه با دعوت از طالبان در این نشست با تازگی ابراز نظر نکردند. اما نزدیک به یک هفته قبل محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی گفته که این نشست میان دولت‌ها است و هیچ نوع دعوتی از طالبان صورت نمی‌گیرد. همچنان اخیراً خبرگزاری اینترفاکس روسیه گزارش داده که آمریکا دعوت روسیه برای حضور در این نشست را رد کرده است. تواب قرزنگ سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی به رادیو آزادی گفته است که حکومت افغانستان در این نشست اشتراک می‌کند، اما پیش از این سخنگوی وزارت خارجه گفت که بس بر سر اشتراک و یا عدم اشتراک در این نشست هنوز ادامه دارد. در نشست 12 جانبه مسکو که قرار است در 14 ماه اپریل برگزار شود، به شمول افغانستان، روسیه، چین، پاکستان و کشورهای آسیای میانه اشتراک می‌کنند. پیش از این مسکو در 3 ماه گذشته یک نشست 6 جانبه کشورهای منطقه به شمول افغانستان و یک نشست 3 جانبه با اشتراک چین و پاکستان را بدون حضور این کشور میزبانی کرد. در این میان شماری از آگاهان مسائل سیاسی و روابط بین المللی میگویند در صورتی که دعوت از گروه طالبان با هماهنگی حکومت افغانستان صورت بگیرد، میتواند برای رفع چالش‌ها کمک کند. داوود راوش، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت اگر از این گروه دعوت شود، آنان به حیث یک قوت مشروع نه، بلکه باید به حیث یک جانب درگیر جنگ مشخص شوند.
اگر ما برای همیشه به طرف جنگ وقتی نگذاریم و او را در هیچ مذاکره نداشته باشیم، هم راه حل دستیاب شدن دشوار خواهد بود. تامین دیپلماتیک است که با دولت افغانستان مشوره است. در مشوره با دولت افغانستان اگر این کار صورت بگیرد، برای حل معضله میتونه که گام مصر باشد. اما اینکه باز او مشروعیت پیدا کند، این اصلا کار درست نیست، به خاطر اینکه دولت افغانستان به حیث نماینده قانون در مردم افغانستان
اینکه حکومت افغانستان با حضور طالبان مسلح در نشست 12 جانبه مسکو توافق کرده در آن اشتراک خواهد کرد یا خیر تا کنون مشخص نیست. اما اسحاق قطمر، آگاه مسائل سیاسی، میگوید افغانستان با داشتن دیپلماسی فعال باید در تمامی بحث‌هایی که در رابطه با این کشور در منطقه صورت می‌گیرد اشتراک کند.
گزارش رادیو آزادی بود در مورد اینکه اشتراک طالبان در اجلاس مسکو چی معنی خواهد داشت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. حکومت افغانستان در نظر دارد تا تعداد نیروهای خاص افغان را دو برابر بسازد. مقام های افغان می گویند این اقدام یک بخش از استراتژی ملی و دفاعی برای تقویت نیروهای افغان در مبارزه علیه مخالفین می باشد. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
در حال حاضر تعداد نیروهای خاص افغان به 17000 سرباز می‌رسد، اما مقام‌های افغان در نظر دارند تا این تعداد دو چند شود. مقام‌های افغان هدف افزایش تعداد نیروهای خاص را تقویه این نیروها در برابر عملات طالبان مسلح که اخیراً شدت گرفته است خوانده، می‌گویند که این یک بخش از استراتژی ملی و دفاعی کشور است. رئیس جمهور اشرف غنی چند روز پیش گفت فرقه عملیات‌های خاص به زودی به قول اردو مبدل خواهد شد و تعداد دادانها دو چند می شود. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت بر علاوه افزایش تعداد نیروهای خاص، آنها بهتر تجهیز نیز خواهند شد.
نیروهای خاص ما که حالا یک فرقه اند، در نظر است تا در آینده به قول اردو مبدل شوند. امکاناتشان افزایش یابد، آنها هلیکوپترهای خود را داشته باشند و برایشان وسایل و وسایط مورد نیاز داده شود تا بیشتر تقویت شوند.
نیروهای خاص افغان یک بخش کوچک از اردوی ملی افغانستان است که 70% عملیات‌های نظامی را در سرتاسر کشور راه‌اندازی می‌کنند. بانک تعداد اساکر اردوی ملی افغانستان به 300000 اسکر می‌رسد، اما مسئولیت بیشتر عملیات‌های نظامی مهم به دوش نیروهای خاص افغان است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می‌گوید نیروهای خاص افغان که به نام نیروهای کماندو هم یاد می‌شوند، در راه‌اندازی عملیات‌های نظامی مهارت خاص و تاثیرگذار دارند.
ظرفیت نیروهای کماندو بلند است. آنها می توانند در هر فصل تحت هر شرایط و اراضی وظیفه اجرا کنند. از همین رو نقش مؤثر در عملیات دارند. آنهایی که در صف کماندو جذب می شوند، از لحاظ ذهنی، جسمی و آموزشی بالای خود حساب می کنند که برای ایفای هر وظیفه آمادگی کامل دارند.
گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از برخی مقام‌های افغان و غربی که نخواستند نام‌هایشان گرفته شود خبر داده است که که گفتگوی مقام‌های افغان در مورد ازدیاد نیروهای خاص با کمک دهندگان این کشور جریان دارد. رویترز به نقل از بیل سالوین سخنگوی ناتو نوشته است که روند استخدام عساکر جدید به عوض آن حد از نیروهای خاصی که سال گذشته در جنگ کشته شدند جریان دارد، اما به گفته او چندین سال را در بر خواهد گرفت تا نیروهای خاص افغان و تعداد برسند که رئیس جمهور اشرف غنی برای نیروهای خاص در نظر دارد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیته دختران آبباز در افغانستان تلاش دارد یکی از آببازانش در مسابقات المپیک سال 2020 در توکیو مرکز ژاپن شرکت کند. با آنکه جامعه سنتی افغانستان محل مناسب برای آببازان زن در این کشور نیست، ولی بان هم دختران آبباز افغان خواهان رسیدن به یک هدف بزرگ هستند. رئیس فدراسیون آبازی افغانستان میگوید مانع عمده برای آبازان زن در این کشور امنیت است. زرغونه منگل موضوع را پیگیری کرده است.
در افغانستان تنها 30 حوزه آبازی وجود دارد که فقط یکی آن برای دختران باز است، ولی این حوز با تعدید مکرر تندروان مواجه است. با آن هم شماره اندکی از دختران افغان جرأت می کنند در آن شنا نموده و امیدوار رسیدن به بازی های المپیک در توکیو در سال 2020 باشند. قصه هلینا صبوری، ترینر 25 ساله کمیته تازه تأسیس آبازی دختران افغانستان، نشانه از امید برای مبارزه از راه آبازی دختران در کشور محافظه‌کار و سنتی مهاد به خشکه و جنگ زده است که در کل مخالف شرکت دختران در ورزش است. صبوری زن جوان است که نخست با یک خواهرخوانده‌اش به حوض رفته و شنا را امتحان کرده بود و سپس خودش ویدیوهای راز اینترنت دانلود نموده و به کمک راهنمایی های انترنتی در حوض در کابل تمرین می کرد. صبوری که معاصل اقتصاد است می گوید نخست خیلی می ترسید که غرق نشود و در همون وقت فکر می کرد که باید مربی شود، زیرا دختران نمی دانند چگونه باید آب بازی کنند. ولی گفته می شود تنها غرق شدن یگانه مشکل خانم صبوری نیست. بعد از آن که تندروان به مسئولین حوزه که هلینا و تیمش در آن شنا می کردند هشدار دادند که به او اجازه آب بازی را ندهد، به هلینا توصیه شد که از حوض دوری کند. هلینا می گوید بانوی از تعدید مواجهند، ولی به نظرش حال وضع امنیتی بهتر است و مانند گذشته نمی ترسد. به گفته هلینا می داند که تابوی را شکسته است و با آغاز فعالیت تیمش خطر بزرگی را در کمر بسته است. این خطرات شامل افزایش شورش های طالبان است. از سال 2016 به این طرف هیچ نقطه افغانستان محفوظ از تعدید حملات طالبان نبوده است، در حالی که شرق و شمال شرق این کشور آهسته آهسته تحت تعدید داعش قرار می گیرند. ولی جامعه مرد سالار افغانستان و اجتماع بی‌حد سنتی و محافظه کار، جایی که اکثریت معتقدند که زنان باید در خانه ها پنهان بمانند، خطر دیگر است برای هلینا و تیمش. هلینا صبوری و اعضای تیمش با لباس‌های پوشیده آب‌بازی می‌کنند. این تیم با یک کمپانی برزیلی در تماس است که برای آن لباس‌های آب‌بازی مناسب و مطابق با فرهنگ افغانی را دیزاین می‌کند. آب‌بازان این تیم قبلاً در وقت آب‌بازی لباس‌های کاملاً سیاه با آستین و پاچه‌های طویل می‌پوشیدند و برای پنهان کردن موهایشان کلاه مخصوص بر سر می‌کردند. سید احسان طاهری، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان می‌گوید مانع عمده برای آب‌بازان افغان امنیت است. طاهری از شجاعت هلینا صبوری قدردانی نموده و او را در ماه فوریه به حیث رئیس کمیته آب‌بازان زن در افغانستان تعیین کرد. طاهری می گوید هدف ما این است که در سال 2020 با یک تیم متشکل از حداقل 2 مرد و 1 زن به بازی های المپیک توکیو برویم و همان زن اولین آبباز در تاریخ افغانستان خواهد بود که در بازی های المپیک شرکت خواهد داشت. طاهری همچنان امیدوار است آببازان جوانش را در مسابقات قهرمانی آسیای میانه که در پایان ماه اپریل در ترکمنستان دایر می شود هم بفرستد. طاهری می گوید با همکاری و حمایت می توانند شایسته لقب قهرمانان منطقه گردند.
چی خواهد شد یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره ایتما در
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جی افغانستان که مداخلتون شدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
جلال نورانی نویسنده، طنز نویس، دراما نویس و ژورنالیست افغان روز دوشنبه 27 مارچ سال 2017 میلادی مصادف با 7 حمل سال 1396 هجری شمسی در شمال کابل چشم از جهان پوشید و به جاودانگی پیوست. جلال نورانی کی بود و چگونه زیست؟ جزئیات بیشتر را در این مورد از آرش همایون میشنوید.
جلال نورانی از پیشکسوتان طنز نویسی معاصر افغانستان در سال 1327 شمسی در شهر کابل به دنیا آمد. وی در سال 1351 از پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل فارغ شد. جلال نورانی طنز نویسی را از دوران تحصیل در پوهنتون آغاز کرد. نمایشنامه‌های رادیویی طنزی جلال نورانی در آغاز دهه 50 شمسی او را به شهرت رسانید. جلال نورانی بعد از ختم تحصیلات عالی در اتحاد شوروی سابق در سال 1361 شمسی به افغانستان برگشت و علایقش با طنز نویسی و ترجمه آثار ادبی جدی‌تر شد. اعظم رهنورد زریاب نویسنده و پژوهشگر پیشگام افغان در مورد کارهای جلال نورانی میگوید.
خب شما میفهمین که جلال نورانی از سالهای تقریبا میشه بگوین نوجوانی با طنز نویسی دلبستگی داشت و در سالهای بعد این دلبستگی گسترش یافت و افزایش یافت. جلال نورانی در 2 ساحه طنزنویس و طنزپرداز بوده. یکی خودش طنز نوشته کرده، طنزهای بسیار، و دومی که طنزهای بسیار را از زبان روسی به زبان فارسی ترجمه کرده. یعنی هم مترجم طنز بوده و هم طنزنویس بوده.
در دهه 60 شمسی جلال نورانی ترجمه های طنزهایش را به شکل مجموعه های مستقل نشر کرد که می توان از کتاب های ای همو بیچارگه کس و چه کنم عادتم شده یاد کرد. یکی از کارهای برجسته جلال نورانی ترجمه طنزهای از 4 گوشه جهان می باشد که در کتاب به همین نام چاپ شده است. وی همچنان طنزهای از منابع بلغاریایی را ترجمه کرد که در کتاب مربای مرد چاپ شده است. جلال نورانی بر علاوه طنز نویسی و پژوهش‌های ادبی در عرصه ژورنالیسم افغانستان نیز کارهای ارزنده‌ای را انجام داده است. وی در جریان سالهای کارش به حیث مدیر مسئول مجله ژوندون، رئیس مؤسسه نشراتی انیس و مدیر مسئول مجله دکمگیان و انیس، مشوق ادبیات کودک نیز بوده، در توسعه و گسترش آن در افغانستان نقش قابل ملاحظه داشته است. پروین پژواک نویسنده و شاعر افغان که آثار زیاد در عرصه ادبیات کودک دارد و فیلمنامه‌های نخستین فیلم‌های کارتونی افغانستان را برای اطفال هم نوشته است در مورد جلال نورانی میگوید.
از دوران طفولیت برای من اسم جلال نورانی و میدی بشیر با اسم مجله دوست داشتنی هم دکمکیان انیس یا دکوچونیان انیس گره خورده است. حق جلال نورانی بالای من و نسل ما منعیس مدیر مسئولین مجله روشن است. با این همه اینک با سفر ابدی و گوی کلکسیون مجله های دوران خورده خود را بار دیگر گم کرده باشم کلمات از من فرار میکنم. از جلال نورانی کتاب های تئاتر کودک، تئاتر مکتب و هم کتاب به اسم شکوفه ها مجموعه اشعار انتخابی برای اطفال و چاپ رسیده بوده. این همه از نقش او برای معرفی ادبیات کودک سخن میگوید و به احترام من به قلم او میافزاید.
جلال نورانی در سالهای اخیر بیشتر کارهای تحقیقی را انجام داده و چاپ کرده است که از آن جمله میتوان از آثار ارزشمند هنر نمایشنامه‌نویسی و گفتار در باب ادبیات دراماتیک نام برد. مهمترین و با ارزشترین اثر پژوهشی جلال نورانی نگارش و چاپ کتاب هنر طنز پردازی است که در دو جلد نگاشته و چاپ شده است. جلال نورانی روز دوشنبه 27 مارچ سال 2017 میلادی مصادف با 7 حمل سال 1396 شمسی در شهر کابل چشم از جهان پوشید و به جاودانگان پیوست.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. ستار فروغ با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید برای پایان دادن به فرهنگ معافیت در این کشور، مقامات دولتی آلوده با فساد باید مجازات شوند. فرانس مایکل ملبن این سخن را امروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت. همایون محتاط، رئیس اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی افغانستان، میگوید تا 3 ماه دیگر کار توزیع این تذکره‌ها آغاز می‌شود. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید نبود رهبری و مدیریت لازم در بخش معادن این کشور زمینه استخراج غیرقانونی معادن را فراهم کرده است. بریتانیا با ارسال یک نامه به دونالد توسک، رئیس شورای اروپایی، روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا را آغاز کرد. استر محکمه قرغزستان دستور توقیف عمر بیگ تکبایف رهبر حزب اپوزیسیون را تایید کرد. تکبایف از اواخر ماه فبروری به این صبح اتهام اخذ رشوه و تقلب در توقیف به سر می‌برد. و روزنامه واشنگتن پست گزارش می‌دهد که فیونا هیل، رئیس مدیر ارشد در شورای امنیت ملی قصر سفید، در امور اروپا و روسیه تعیین خواهد شد و یک دلیلگر مسائل روسیه و متخصص در امور رئیس جمهور ولادیمیر پوتین است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم همیرا الکوزی مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
مسابقه تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و ویتنام با نتیجه 1-1 مساوی پایان یافت. این بازی دیروز به سلسله مسابقات راهیابی به جام ملت‌های آسیا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شده بود. طاهر رؤوفی، دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت تیم فوتبال افغانستان 5 بازی دیگر نیز دارد که با آن مشخص خواهد شد که به مسابقات جام ملت‌های آسیا راه پیدا می‌کند یا خیر. آقای رؤوفی افزود افغانستان در سال جاری 4 مسابقه با تیم‌های اردن، ویتنام و کمبودیا انجام خواهد داد. این نخستین بازی رسمی تیم ملی فوتبال افغانستان بود که به رهبری اوتو فیستر، مربی جدید این تیم، برگزار شد. با ادامه مسابقات 50 اوره کرکت جام آسیا، تیم الف کرکت افغانستان فردا با تیم کرکت هند به میدان می رود. عزیز الله فضلی، معاون کرکت بورد افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تیم الف کرکت افغانستان برای انجام این مسابقه آمادگی کامل دارد و اگر پیروز شود به دور نهایی این مسابقات راه می یابد. تیم الف کرکت افغانستان در این مسابقات با تیم های کرکت سریلانکا، هند و مالزی هم گروه است. تا کنون تیم الف کرکت افغانستان در این مسابقات 2 بازی انجام داده که در مقابل سریلانکا روز گذشته با شکست مواجه شد، اما در مقابل مالزی پیروز شد. مسابقات کرکت جام آسیا با اشتراک 8 تیم از افغانستان، هنگ کنگ، مالزی، نیپال، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا و هند در بنگلادش راه اندازی شده است. این مسابقات به تاریخ 27 مارچ آغاز و برای 9 روز جریان دارد. و در مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال آمریکا، تیم های برازیل و پیرو حریف های خود را شکست دادند. برازیل 3-0 پاراگوای را شکست داد و همچنان تیم فوتبال پیرو 2-1 یوروگوای را از پیش رو برداشت. همچنان در این مسابقات تیم های فوتبال پاناما و آمریکا 1-1 به تساوی دست یافتند. این مسابقات دیدنی شب گذشته را اندازی شده بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. میدان هوایی شهر مدیرا امروز رسماً به نام ستاره معروف تیم ملی فوتبال پرتغال کریستیانو رونالدو مسمی شد. رئیس جمهور و صدراعظم پرتغال به این شهر که زادگاه رونالدو است رفتند و لوح میدان هوایی شهر را تغییر دادند. رونالدو که دارنده لقب بهترین فوتبالر سال است، 32 سال پیش در یک خانواده فقیر در شهر مدیرا در پرتغال به دنیا آمد. او حالا بازیکن پرطرفدار تیم فوتبال ریال مادرید اسپانیا است. بیشتر در گزارش امید مرزبان بشنوید.
پذیرای گرم از کریستیانو رونالدو و تیم فوتبال پرتغال در میدان هوایی جزیره مادیرا. اینجا زادگاه رونالدو است و میدان هوایی شهر نیز حالا رسما به نامش شد. رئیس جمهور و صدر اعظم پرتغال هر دو به جزیره مادیرا آمدند و لوح میدان هوایی کریستیانو رونالدو را رونمایی کردند. فرانچسکو یکی از دوستداران رونالدو برای تماشای این لحظه با فرزند خردسالش به میدان هوایی آمده است.
لحظه باور نکردنی است. احساس خیلی خوب دارم چون این مراسم بیشتر برای کودکان مناسب است. رونالدو الگو و نمونه است برای کودکان و بنیادی ساختن فوتبال.
رونالدوی 32 ساله ستاره معروف تیم ریال مادرید اسپانیا از همین شهر نسبتاً کوچک سر بلند کرد. او فرزند خانواده ناداری بود که حالا به یکی از پولدارترین ورزشکاران دنیا مبدل شده است. کریستیانو رونالدو دارنده لقب بهترین بازیکن سال هم است. او 4 بار برنده جایزه بهترین فوتبالر سال شده. یک بار کمتر از رقیب سرسختش لیونل مسی. کریستیانو رونالدو دومین فوتبالر است که میدان هوایی یک شهر به نامش می شود. در آیرلند شمالی میدان هوایی شهر بلفاست به نام جورج بست ستاره معروف فوتبال همین شهر مسمی است. جورج بست در شهر بلفاست تولد شد و از بازیکنان سرشناس تیم فوتبال منچستر یونایتد انگلستان بود. میدان هوایی شهر بلفاست یک سال پس از مرگ جورج بست به نام وی مسمی شد. به این ترتیب کریستیانو رونالدو نخستین فوتبالر است که در میدان هوایی که به نام خودش مسمی شده پا می‌گذارد و با گرمی از وی پذیرایی می‌شود.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه هفتهوار ورزش را می‌شنوید که خلیل سلطانی تهیه کرده است. اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در رابطه با اطفال به نشر می رسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
عزیزان برنامه، سلام می رسانم بر شما و آرزو دارم با صحت کامل شنونده برنامه کنونی باشید. و موضوع برنامه این هفته ما در رابطه به نظافت یا افضل صحت که فرشته مرسل با محترم دکتر روز محمد مسئول ارتقای ظرفیت در وزارت صحت عامه گفتگوشونده دارد. با ما باشید.
در شروع خود راجع به نظافت یا افضل صحت صحبت کنین.
تشکر. نظافت یک تعدادی از روش هایی است که به خاطر سلامتی و داشتن زندگی سالم استفاده می شود و دور از مریضی ها. در نظافت به دو بخش عمده تقسیم شده که یکی نظافت شخصی است که در او پاک نگاه داشتن بدن است، قطع کردن ناخونا، پاک نگاه داشتن پاها، پوشیدن بوتا، پاک نگاه داشتن کالا می باشد. و بخش دومش نظافت محیطی است که در آن نظافت خانه شامل است که پاک نگاه داشتن خانه، اشیای موجود در خانه و نظافت محیطی که نظافت جامعه است که پاک نگاه داشتن جامعه و چیزهایی که در چهار اطراف قریه شان می باشند از مردم ها، این را نظافت می گن. و حفظ الصحه با سهولت ها و خدمات گفته می شود که به خاطر جا به جا کردن مواد فضوله انسانی، حیوانی و محیط به کار برده می شود. و باید بگویم که نظافت و حفظ الصحه با صحت یک رابطه خیلی نزدیکی داره. نظافت خراب هر سال 3.4 میلیون مردم در سطح جهان زندگی خود از دست میده.
بله. گرچه شما در صحبتاتون اشاره کردین، منتها اگه به طور خلاص بگوین که محیط ناپاک بالای اشخاص بخصوص اطفال کدام تاثیرات منفی داره؟
مختصرا میخوایم ذکر کنیم که اسهالات و کرمهای اما و کولرا و امراض دیگری معمولی که در افغانستان به میان می از باعث نظافت و حفظ الصحه خراب است. با اساس تخمین اداره بین المللی صحت یا WHO گفتند که 50% از سوء تغذیه مزمن از باعث اسهالات مکرر و کرمهای ما به وجود می آید. این که حفظ الصحه خراب و نظافت خراب و آب منتن به چی طور می تانه سوء تغذیه را به میان می آره؟ سی می مکانیزم وجود داره. یکی که میکروب هایی که از باعث دست های چتل، آب ناپاک و غذای نامسئون با داخل وجود میگردد، تمام مواد مغذی که طفل استفاده میکنه او را به نفع خود به مصرف میرسانه و همچنان کرم های اما که او هم مواد موجوده را خودش به مصرف میرسانه و بعد طفل چیزی نمیمانه. و یکی از حالات خطرناکی که به نام انتروپاتی محیطی یاد میشوه و بعد بختانه که در طفل اعراض و علائم دیده نمیشود، ولی در این حالت ممی ساختمان اما تغییر میکنه و اما مواد را جذب نمیکنه و برعلاوه مواد را دی بیشتر را ضایع میکنه که بالاخره این باعث سوء تغذیه مزمن میگرده. و سوء تغذیه مزمن در سالهای اول زندگی به میان میآیه، عبارت از کم بودن قد یا قد کوتاهی نسبت به عمر میباشه. تنها این نی که قد کوتاهی را به میان میاره باعث کن ذهنی و پایان آوردن ظرفیت آموزش دروس را میگردد و بالاخره باعث جی می شود که طفل با دروس خوش به شکل خوب ادامه
نتانند. امروز را که شما یاد کردین طبعا که خطرش بسیار زیاد بود. آیا این مرض در بین اطفال ساری و مست از یک کودک به کودک دیگه انتقال میشه؟
بله، امراضی که از باعث حفظ الصحه و نظافت و نادرست و آب بی‌کیفیت با میان میآیه میتونه از یک طفل به طفل دیگه انتقال یابد. به طور مثال یک طفل بعد از رفع حاجت دستای خود را نمیشویه یا یک شخص کاهل دستای خود را نمیشویه و او میکروبایی که او از تشناب گرفته و زمانی که با شخص دیگه و دست خود مثلا در جریان سلام علیکی یا جریان صحبت کردن اونا دست خود میتن، بالاخره باعث ایزی میشه که میکروبایی که در دست اینا هستن با اونا انتقال یابه.
چطور میتونیم که جلوی همچو امراض بگیریم؟
بسیار باسانی میتونیم که امراضی که از باعث حفظ الصحه نادرست و نظافت خراب و آب بی‌کفایت به میان میآید جلوگیری کنیم. و یکی از آن که دست ششتن با آب و صابون است که دستای خود را باید بعد از رفع حاجت در تشناب، پیش از خوردن غذا، پیش از آماده کردن غذا باید دستای خود را بشوییم. اکثریت مادران فکر میکنه که زمانی که طفلک خورترکشان رفع حاجت میکنه فکر میکنن که مواد غایطه اینا پاک استن چون اینا تنها شیر مرا استفاده میکنه، ولی این طور نیست و مواد غایطه اطفال هم خطرناک بوده و دارای میکروب های متعددی است. از این رو باید زمانی که شما مواد غایطه طفلتان را یا او را پاک میکنین یا لطاهایش پس میکنین یا پمپرش پس میکنین باید دستای خود را با آب و صابون بشوین. و هم کسایی که در تماس با حیوانات باشن بعد از تماس حیوانات دستای خود را با آب و صابون باید بشویه که با شستن یک دستا با آب و صابون میتونیم واقعیت سینه و بغل را با 24% و از اسهالات با 44% کاهش دهیم. قبل از تهیه غذا دستا باید شسته شوه، از آبی که استفاده میشه باید آب پاک باشه، غذای باسی زمانی که استفاده میشه باید با شکل خوب گرم شوه. اول کوشش شوه که با اندازه غذا تیار شوه که مقدر ضرورت باشه و مصرف شوه، هر وقت غذای تازه تیار کن. زمان ولی در صورتی که غذا میمونه باید قبل از اینکه او را مصرف کنه به شکل درست او را جوش داده و گرم کرده او را مصرف.
وزارت صحت در این مورد کدام پروگرام را درو داره؟ چطور؟
بله، وزارت سیتاما با همکاری شرکای دیگر مانند وزارت محترم انکشاف دهات برنامه های مختلفی را به خاطر بهبودی نظافت و حفظ صحه و کیفیت آب در روی دست داره که از جمله حفظ صحه بر رهبری کامل جامعه یک پروگرام است و همچنان مباحثات اجتماعی که در اکثر ولایات افغانستان زیر دست است. در این پروگرام ما با مردم آگاهی عامه میتیم و سطح دانش اونا را راجع به امراضی که از باعث حفظ صحه و نظافت به میان میآید، حفظ صحه نظافت خراب به میان میآید و عذاب بی‌کفایت به میان میآید، ما به مردم معلومات میدیم و در این پروگرام مردم را خودشان وادار میسازیم تا خودشان به خود تشناب بسازه، غذای خود را پاک نگاه کنه و بالاخره سلوکشان تغییر یابه تا به شکل دوامدار می سلوک خود ادامه داده
دوام
بده.
اکثر مردم فقر غریبی را میگن که نمیتونن تشنابای را که شما میگین به او سویه به خود جور کنن، اینا میگن که پیسه ندارن، اقتصاد ضعیف دارن، در این مورد شما چی میگین؟
ما باید بگویم که برنامه‌ای که ما یادآور شدیم طوری است که ما به مردم آگاهی میدیم و از مردم میخواییم تا وس و اندازه‌ایش که میرسه حفظ صحه و نظافت خود مراعات کنه. یعنی هدفی است که از مواد غایطه انسانی، فضولات حیوانی باید یک مانع ایجاد کنه تا در اونا با اونا تماس مستقیم نباشه. ما از اینا نمیخواییم که یک کنارا بسیار فوق‌العاده خوب به خود جور کنه. ما میخواییم چیزی که در وسع اینا هستن و میتونه که تماس اینا را با مواد غایطه و فضولات جور کنه او را به خود بسازه. مثلا راجع به فضولات یا کثافاتی که در قریه می باشن، میتونن که یا یک گودال کلانه در نزدیک قریه به خود معمار کنه یا جور کنه یا بکنه، در او تمام کثافات قریه را بیاندازه و زمانی که پر میشه او را بسته کنه سرشه یا گور کنه و یک چقوری دیگری بکشن با و ای که کثافات در قریه هر طرف افتیده باشه نما و منظره قریه را خراب میکنه و فرهنگ پایان هم نشان میده و امراض هم بیشتر انتقال میشه. مثلا نمی دهاقین محترم ما که یا امی پارور به نام پارور مواد غایطه را در کردای خود میندازه یا فایده نمی کنن ولی نقصشان از او فایده کرده بسیار زیاد است، چون همو مواد غایطه که دارای میکروباز در کردها نشر شده مگسا میشینه بالایش و او را انتقال میده پس به خانه اینا و امیار پس مریض میسازه. و توصیه ما در این رابطه ای است که اینا می مواد غایطه را گور کنه و شش ماه بعد زمانی که را میکشه یک کود کیمیاوی خوب به دستشان برشان میده.
تشکر بکرسیم.
دوستای عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده، علام مددگار.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوروی سرمونو.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
از میدان ورزش.
در این برنامه ی رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه ورزشی خودتان خوش آمدین. من خلیل سلطانی در این برنامه میزبانتان هستم.
سلام دوستای عزیز، من صدیه زاهل در برنامه با خلیل جان هستم.
صدیه جان، فکر کنم خبرهای ورزشی را خودت تهیه کردی. مهمترین رویداد ورزشی در این هفته چه بود؟
بله خلیل جان، قسمی که شما گفتین خبرهای ورزشی در دستم است و مهمترین خبرهای ورزشی در این هفته ورزشکاران مویتای افغانستان، شما میفهمین که دو کمربند طلا به دست آوردن و 6 مدال نقره و برنز. و خبر دومی که در دستم است ای است که تیم ملی کرکت افغانستان به تاریخ 28 مارس در یک بازی 4 روزه بین المللی با تیم کدام تیم؟
با تیم ایرلند رقابت میکنه و این مسابقه به خاطر افغانستان بسیار مهم است، به خاطر که تیم ایرلند 19 امتیاز از تیم افغانستان پیش از در مسابقات 4 روزه یا آی کپ و باید افغانستان این مسابقه را برنده شود، به خاطر به دست آوردن 15 امتیاز که به خاطر اعتماد شورای بین المللی کرکت بسیار موثر است. و همچنان تیم گروه الف افغانستان در مسابقات بین المللی 50 اشتراک کرده که در بنگلادش ادامه داره و در این مسابقات 8 تیم اشتراک دارند که 4 تیمش عضویت دائمی شورای بین المللی کرکت دارا می باشند و 4 تیم دیگه از کشورهای درجه 2 می باشند، که این مسابقات همچنان به خاطر عضویت دائمی افغانستان در شورای بین المللی کرکت بسیار موثر است. صدیه جان، قبل از اینکه شما خبرهای ورزشی را به شنونده ها تقدیم بکنین، به اجازه شما من موضوعاتی که در برنامه آماده شده به شنونده ها معرفی میکنم.
درست است، با هم میشنویم.
شنونده های عزیز، در این برنامه ورزشی شما مصاحبه ای را با عزیز الله فضلی، معاون کرکت بورد افغانستان، را در مورد مسابقات پیشروی تیم ملی کرکت افغانستان و تیم الف افغانستان را میشنوید.
در این تورنمنت هر کس که برنده شو فقط یک تیم برنده میشه. فعلا هم 19 پوینت ایرلند از ما که پیش است، بعد ما این بازی را ببریم.
در بخش چهره های ورزش با تمیم هوتک، ورزشکار تیم ملی تکواندوی کشور، آشنا شوید که 15 سال می شود ورزش می کند.
داخلی هم زیاد است، خارجیش از اوپن تاجیکستان است که در بخش 500 میدان نقره گرفتیم و در هند بهترین داور با مسابقات بود که مربند سیاه بود و اونجا بهترین داور شناخته شد.
و در اخیر برنامه معلومات را از همکارم در مورد اشتراک ورزشکار معلول افغان در تیم فوتبال آرسنال انگلستان را میشنوید. در آغاز برنامه همکارم که در استودیو تشریف داره خبرهای ورزشی را براتون تقدیم میکنه.
بله دوستای عزیز، توجه کنید به اخبار ورزشی. ورزشکاران مویتای افغانستان بعد از برنده شدن دو کمربند طلا و 6 مدال نقره و برنز از مسابقات بین المللی مویتای به کشور برگشتند. منور شهزاد، مسئول نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت مسابقات جهانی مویتای با اشتراک 70 کشور در تایلند راه اندازی شده بود که از افغانستان 7 ورزشکار و 3 هیئت اشتراک داشتند. آقای شهزاد افزود سید جمال سعادت و سید روح الله حسینی برنده کمربند طلا شدند و همچنان سایر ورزشکاران 4 مدال نقره و 2 برنز را به نام افغانستان رقم زدند. این مسابقات از تاریخ 11 مارس الی 18 در تایلند ادامه داشت. تیم ملی کرکت افغانستان به تاریخ 28 مارس در یک بازی 4 روزه بین المللی با تیم آیلند رقابت می کند. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت تیم آیرلند از افغانستان 19 امتیاز برای به دست آوردن عضویت دائمی شورای بین المللی کرکت پیش است و باید افغانستان این بازی را برنده شود. تیم ملی کرکت کشور تا اکنون توانسته است در 3 بازی 20 آوره و 5 بازی 50 آوره تیم آیرلند را شکست دهد. و خبر اخیر این که تیم ملی فوتبال افغانستان با تیم ویتنام در مسابقات مقدماتی جام آسیا رقابت می کند. طاهر رؤوفی، دایرکتر تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این بازی به تاریخ 28 مارس در تاجیکستان انجام می شود. این در حال است که تیم فوتبال افغانستان به تاریخ 24 مارس در یک بازی دوستانه توانست تیم فوتبال سنگاپور را در قطر شکست دهد. و این بود پایان اخبار ورزشی. خدا کنه که طرف توجهتان قرار گرفته باشد. بقیه برنامه را با خلیل جان باشید.
مسئولین کرکت بورد افغانستان میگویند که تیم ملی کرکت افغانستان به تاریخ 28 مارچ در یک بازی 4 روزه با تیم ملی آیرلند رقابت می کند. این مسابقه 4 روزه می باشد که تیم ملی کرکت افغانستان برای به دست آوردن 15 امتیاز باید این بازی را برنده شود. در مورد موثریت این بازی با عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان گفتگویی داریم و در نخست از وی در مورد موثریت این بازی پرسیدیم.
تشکر کسمی که شما در جریان هستی، واقعا هم تیمی کشور ما و شما در سیریز کمرای آیرلند است، هم سیریز 24 هم سیریز 54 دو یک تصور خوب داشت. ما مطمئن هستیم انشاءالله اول عزیز که در بازی 4 روزه بازی ای کپ است، خیلی مهم است، واقعا هم به اداره کرکت بورد افغانستان یا به تیم ملی افغانستان خیلی ارزش داره. به خاطر ازی در این تورنمنت دام هر کس که برنده شو فقط یک تیم برنده میشه. فعلا هم 19 پوینت آیرلند از ما که پیش است، بعد ما این بازی را ببریم چه همون امتیاز به دست بیارم چیزی که توقع ما میباشه، نو انشالله اولادیز آمدگی کامل برشان گرفته شد. بازیکنان این نو هم در ترکیب تیم ملی جای شده، خصوصا که وقت تجربه زیاد داره در بازی 4 روزه. اما یک چیز یادواری شوم برای شما که واقعا هم این بازی 4 روزه برای ما خیلی مهم است، خیلی مهم است. به خاطر ازی هر تیم که هر کشور که دایی فاینال یا دایی آی کپ برنده شوه، فقط یک تیم برنده می باشه، یعنی فاینالیست نداره، باز وا میره به چس کرکت، البته زیر پوشش شورای بین المللی کرکت. نو ان شاء الله عزیز ما زیاد کوشش میکنم نسبت به دو سریز یک مسابقه برای ما خیلی ارزش داره.
تشکر جناب فضلی صاحب. کدام بازیکنان به این مسابقات انتخاب شده میشه؟ این قسمت یکم روشنی پرتین و چند پوینت بعد از برد به افغانستان در این مسابقه داده خواهد شد؟
فوتبالی که ما در جریان هستیم، بازیکنای نو به نام نصر جمال، ظاهر خان، یمین امزای، اینا بازیکنای نو است که در ترکیب مسابقات 4 روزه به مقابل آیرلند داده شده. امروز انشاءالله رسما تیم میلان میشه. واقعا هم اگر افغانستان برنده شوه، باید ما 15 پوینت به دست بیارم اگر مکمل هم ببرید، چون اونجا مسابقات 4 روزه ای تر است. مثلا وای امتیاز میگیره، ما امتیاز میگیرم، سیشن است. مثلا اگر ما 2 روز بیتیم کنیم، بس پس دعوت بر یزیا بیتم، مالی میگیریم. و یک بازی خیلی تکنیکی است، از دیازی کرکت هم بازی تست او پنجاوره یک امتحان است. نو انشاءالله عزیز کوشش کنیم چه هم بازی رو مکمل بدون کدام امتیاز دادن از چهار دست ما برا ایره به دست بیارم. نو مطمئن هستم انشاءالله عزیز آمدگی کامل برشان گرفته شد. بازم یادآوری بکنم چه خیلی مهم است بازی برای افغانستان.
تشکر جناب فضلی صاحب. به عنوان سوال اخیر، میشه در مورد مسابقات امرجن کپ بر ما معلومات بدین که تیم الف افغانستان هم در این مسابقات اشتراک داره؟
بالکل، در این 8 کشور است، 4 کشور هم کشورها است که عضویت دائمی شورای بین المللی را داره. بسات آسیا چون ایشین ایمرجن کپ است از طرف شورای بین المللی برگزار میشه، سید و پاکستان هم حضور داره، هندوستان، بنگلادش، سرنلکا، افغانستان، مالزیا، 4 کشور از کشورهای درجه 2 است که افغانستان هم دو ردیف میاد، او 4 کشور همه کشور هست بسات آسیا چون عضویت دائمی شورای بین المللی را به دست داره، سید بنگلادش برگزار میشه، 9 روز دوام میکنه. البته بازی پنجاوره هست و ما مطمئن هستیم انشاءالله اولادی شده هم بازیکنهای ما و شما یک دستاورد خوب داشته باشه. البته اکثر بازیکنه هم بازیکنه هست که او برای خود را پیدا نکرد که در ترکیب تیم ملی بیا، برای همین تیم جای داده شده. اکثر هم بازیکنهای جوانی ما و شما، مثلا شرف الدین اشرف، منیر کاکر، وحیدالله شپک، اینا بازیکنهای نو هست فعلا همراهی تیم افغانستان دمو کاروان یک جای است انشاءالله اولادی. او ما امیدوار هستیم انشاءالله اولادی اول مسابقه ما همراهی ملیشی است. ما مطمئن هستیم انشاءالله اولادی چون این مسابقات هم در آسیا است، پیچه یا میدانه های آسیا برای افغانستان سازگار است بردن بازی.
در بخش چهره های ورزش با ورزشکار آشنا شوید که تا کنون توانسته است چندین مدال را به دست بیاورد.
تمیم هوتک هستیم، تقریبا 15-16 سال میشه که ورزش در بخش تکواندو میکنیم. داخلی هم زیاد است، خارجیش از اوپن تاجیکستان است که در بخش 500 مدال نقره گرفتیم و در هند بهترین داور با مسابقات بود که مربند سیاه بود، اونجا بهترین داور شناخته شد. تا حال ما بیرونی 2 مدال بیرونی داریم، از داخلی زیاد است، حدود 15 تا میاد. موفقیت ما کوشش و تلاش ماست. احساس بسیار کلان دمی داشتیم که بیرق افغانستان را اینجا به اعتزاز میاریم، بسیار افتخار برای ماست. از همه جوانان خواهش میکنم که بیان ورزش کنن، از طریق ورزش خدمت به مزدر خدمت به وطن شو.
شنونده های عزیز، رسیدیم به بخش اخیر برنامه و اکنون معلومات را از همکارم نورالله شایان بشنوید که در مورد اشتراک ورزشکار معلول افغان در تیم فوتبال معلولین آرسنال آماده کرده است.
یک جوان معلول افغان توانسته است به تیم فوتبال معلولین آرسنال انگلستان را یابد. احمد فواد عمرخیل جوان است که در سن 6 سالگی در جنگ های داخلی افغانستان یک پایش را از دست داده است و او میگوید هنگامی که فوتبال را آغاز کرد حتی توان خریداری یک توپ را هم نداشت. در انگلستان تیم های مشهور بخش های معلولین نیز دارند که در مسابقات بین المللی نیز اشتراک می کنند. احمد فواد اولین معلول افغان می باشد که در یکی بزرگترین تیم فوتبال معلولین انگلستان بازی می کند. شایستگی او در فوتبال مورد توجه مربیان تیم آرسنال قرار گرفت و او را به تیم فوتبال معلولین آرسنال انتخاب کردند.
شنونده های گرامی، این بود برنامه این هفته ما. شاد و کامگار باشین.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.